سخنرانی استاد پناهیان تهران سال 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رابطه بسیار محکم و پیچیده البته بین جسم و روح انسان هست که اندیشمندان علوم مختلف درباره این رابطه نظریات گوناگونی رو مطرح کردن. هم روحیات انسان بر وضعیت جسمی انسان تأثیر داره و این تأثیرات کم نیست و هم وضعیت جسمی انسان بر وضعیت روحی انسان بسیار تأثیر گذاره. پیامبر گرامی اسلام در سخنی می‌فرماید که مردم ایران حالا بنابر نقلی که هست عادت دارن گوشت گوسفند مصرف میکنن و گوشت گوسفند اثرش این است که مهربانی می آورد، کما اینکه در برخی روایات به تعبیر امروزی ها آثار ژنتیک خوردن گوشت خوک که اثر وضعیت بدنی و اثر وضعیت جسمی ما بر روح ماست، فرمودن که گوشت خوک بی غیرتی ایجاد میکنه. یادم هست در کانادا در یک مجمع دانشگاهی یه نفر برگشت همین سوال رو مطرح کرد، گفت مثلا برخی از انگل‌ها در گوشت گاو بیشتر از گوشت خوک هست، چرا گوشت گاو حرام نشده گوشت خوک حرام شده؟ اونجا عرض کردم که علت حرمت گوشت خوک صریحاً بیان نشده، پیچیده تر از اونی است که ما بتونیم دقیقاً الان این رو توضیح بدیم، اما در روایات لااقل برخی از حکمتها برای تحریم گوشت خوک اعلام شده و اون ربطی به انگل نداره، اون آثار ژنتیکی است که در صفات روحی انسان به جا میگذاره. بعد همین روایتی که گوشت خوک غیرت رو کاهش میده اونجا قرائت کردیم برای اونها. یک خانومی تو اون جلسه بود، خیلی جیغ بنفشی کشید و خیلی تعجب کرد. نمونه های دیگری از این روایات هست، حتی در ارتباط با سبزی ها تفکیک هایی تو روایات هست که کدام سبزی را بهتر از خانوم ها بخورن، کدام را بهتر از آقایان بخورن و نمونه های دیگه. ایشون گفت من خیلی تعجب میکنم، من برابر فکر میکردم میخواد اعتراض کنه این خانم به این بحث، با اینکه ما یه کلیاتی از بحث گفته بودیم. گفتش که من اینجا توی مؤسسه تحقیقاتی کار میکنم که آثار ژنتیک انواع خوراکی ها رو داریم مطالعه میکنیم. خیلی برای ایشون عجیب بود که پیامبر اسلام به آثار روحی و روانی انواع غذاها اشاره فرمودن اون زمان و خیلی بابت این قصه تقدیر میکرد از اسلام. به هر حال وضعیت جسمی ما، تغذیه ما بر روح ما تأثیر گذاره. بنده به عنوان یک کسی که شاید 30 سال باشه عمیقا دارم مطالعه میکنم در مباحث اخلاقی و مباحث معنوی، موضوعاتی که مربوط به انسانشناسی است و شاید در این زمینه کم مطالعه نباشم و کمم مورد مشورت قرار نگرفتم، تجربیاتی که دارم در گفتگوی با دیگران، ضمن این که حالا یه مقدار هم روانشناسی خوندیم کنار طلبگی، اون هم به جای خودش محفوظ. وقتی که الان میبینم خیلی از مشکلات روحی و اخلاقی افراد رو، به طور طبیعی اولین پیشنهادی که به هر کسی هر مشکلی داره میدم این است که برو برنامه تغذیه خودت رو اصلاح کن. میگه من نماز صبح دیر بیدار میشم، میگم برو برنامه تغذیه خودت رو اصلاح کن. میگه من عصبانی مزاج هستم، میگم برو. میگه من حسود هستم، میگم برو. خب البته متاسفانه وقتی که میگن که خب چه برنامه تغذیه‌ای داشته باشیم، چون توی حوزه ما بخشی از روایات رو تعطیل کردیم و به سراغشون نرفتیم، حداقل از ناحیه طلبگی و مطالعات دینی نمیتونم پیشنهاد بدم چه غذایی بخور. بله اجمالا روایاتی رو از اهل بیت عصمت و طهارت در باب تغذیه داریم، خیلی مهم هست و میتونیم اینها رو در مقام تبلیغ و ترویج بگیم، اما متفقهانه آنچنان که در موضوعات مختلف فقهی روی روایات کار شده، بر روایات مربوط به تغذیه و بهداشت و سلامت و حتی طبابت کار نشده و ما طلبه هایی هستیم که در این حوزه های علمیه بخشی از علوم دینی رو یاد نمی گیریم و این هم یه نوعی از سکولاریزم افتاده به جان حوزه هست، کما اینکه اصلا در فقهمون ابوابی که مربوط باشد به حاکمیت دینی خیلی قریب هستن. مقام معظم رهبری چندی پیش که قم با علما گفتگو داشتن بهشون می‌فرمودن که شما فضلای حوزه و علمای حوزه باید برید به تولید نظامات اسلامی از ناحیه فقه بپردازید. بله یه فقیه بهش میگن بیمه حلال یا حرام، میگه یه قرارداد اقتصادی میتونه حلال باشه و به صورت جزئی وقتی به بیمه نگاه میکنه، به صورت جزئی وقتی به بانک نگاه میکنه، یه حکمی صادر میکنه. حالا بگید حوزه نظام اقتصاد اسلامی رو که باید این جامعه داشته باشه اونو طراحی بکنه، میبینیم که توانایی ها بالا نیست. درباره نظام حقوقی و نظامات دیگر مثل نظام تعلیم و تربیت هم میبینید این ضعف‌ها وجود داره. یکی از ضعف‌هایی که هست همینه که ما حداقل اون مقداری که در معارف دینیمون وجود داره، اون مقدار نمیتونیم راهنمایی بکنیم مردم رو که چگونه غذا بخورن تا بسیاری از اخلاقیاتشون بهبود پیدا بکنه. خب پس بدن انسان، تغذیه انسان روی روح انسان تأثیر داره، تأثیرات بسیار جدی هستن. توصیه های اهل بیت هم در ارتباط با وضعیت بدنی انسان توصیه های بسیار جدی هستن، از طرز خوابیدن که من نمیدونم چرا ائمه هدا طرز خوابیدن ما اینقدر براشون مهم بوده. اونهایی که رسالتشون اعتلاء روح ما بوده به شدت تأکید میکردن که مثلا به این شیوه نخوابید. خب اون شیوه خوابیدن چه تأثیراتی بر روح و روان انسان باقی میگذاره؟ امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که از کنار ابن ملجم ملعون رد میشدن شب 19 هم، نقل است که ایشون رو بیدار کردن فرمودن دمر نخواب. این خودش یک پیام تاریخی است، با این که ابن ملجم خودش نسبتاً فقیه بوده، چون قبلا مسئله احکام میگفته تو مدینه به مردم، آدم باسوادی بوده، یه عدم رعایتهایی تو زندگی فردیش داشته، شاید اینها ربط داشته باشه با اون که آخر سر عاقبت به خیر نشد. خیلی از ناراحتی‌های روحی آدم نگاه میکنه، حالا ما طبیب نیستیم، اینجا محضر جمعی از اطباء هم هستیم، خیلی سخت در محضر اطباء سخن گفتن، منم سعی میکنم هیچ وقت دخالت نکنم. طبیب نیستیم ولی مریض که بودیم و مریضداری هم خیلی کردیم، برخی از اساتید در جریان هستن، از بس مواجه شدیم در تجربه شخصی با این مسائل، که البته این تجربه شخصی رو هم در موردش یک روایتی داریم که باید حتما برای شما عرض بکنم. کم کم دیگه طرف میاد میگه که من یه آدم افسرده‌ای هستم یا آدم مایوسی هستم، منفی باف هستم. حالا اینا رو تازه من شسته رفتش میکنم، اونا با این کلمات هم گله نمیکنن از وضعیت روحی خودشون، با تعابیر دیگری گله میکنن. آدم بهش دوست داره بگه که ببین شما برو این مقدار سردی کمتر بخور، زنجبیل بخور، نمیدونم مثلا شما این مقدار دارچین افزایش بده تو غذاهات، یکم حالت بهتر میشه، بعد بیا با هم صحبت بکنیم، شاید اصلا تا اون موقع مشکلاتت حل شده باشه. عرض میکنم ما متاسفانه نسخه نمیتونیم بپیچیم. ما در زمینه حج میتونیم نسخه بپیچیم، در زمینه نماز میتونیم نسخه بپیچیم. بالاخره فقها کار کردن، زحمت کشیدن، منتها 500 سال بن العباس بعد از حالا چند ده سال که بنی امیه و بنی مروان و دیگران حاکم بودن، کار کردن روی این مسئله که بگن پیغمبر با دنیای شما کاری نداره. الان اینا باید اثرشون رو گذاشته باشن دیگه، اثرش هست الان تو همه جا شما دارید میبینید. صبحگاهی دیدی توی پادگان‌ها ایجاد میکنن برای اینکه افراد مرتب بشن، فرمانده بیاد سان ببینه. نماز جماعت این صبحگاهیه، منتها صبحگاهی، زورگاهی، شامگاهی. یک رفتاریست برای تمرین ولایت مداری، یک رفتاریست. و الا اگه نماز جماعت بحثش ارتباط با خدا بود، باید چراغا رو خاموش کردن، هر کی میرفت پشت یه ستونی مناجات میکرد، مثل صحنه هایی که برای دعای کمیل مثلا میگذارن. برای چی ما رو آوردن تو مسجد؟ کار کردن رو مغز ما که ما از نماز جماعت ولایت مداری نفهمیم. کما این که تو این زمینه که خیلی دیگه واضحه کار کردن رو ما، خب کار کردن رو ما که دین رو به درد دنیا نبینیم که میخوره، دین رو به درد زندگی جسمی و مادی خودمون نبینیم که میخوره. دقت فرمودید؟ اون روایتی که گفتم در ارتباط با تجربه شخصی طبابت هست، روایت عجیبیه که رسول گرامی اسلام میفرماید که اگر کسی 40 سالش بشه دوای دردهای خودش رو تشخیص نده، تو این آدم خیری نیست. هر کسی باید بفهمه که چی بخوره حالش بهتره، چی نخوره حالش بدتر میشه. هر کسی باید بدونه چی بخوره حالش بدتر میشه، چی نخوره حالش بهتر میشه. هر کسی باید بدونه تو چه زمینه‌هایی معمولا مریض میشه و دوای دردش چیه. و من کسی دوای دردهای خودشو و علاج وضعیت مشکلات جسمی خودشو تو 40 سال تا 40 سالگی نفهمیده باشه، در این آدم خیری نیست. شما الان از آدمای 40 ساله به بالا میپرسی وضعیت یبوست و اجابت مزاج رو، میگه نمیدونم، نمیدونه چی باید الان بگه. اینا ببینید چه وضعی برای ما پدید آوردن. واقعا من قبول ندارم اینا تصادفاً در اثر بی‌توجهی ایجاد شده، نه، نقشه داشتن. من برای یه نمونهشو به شما بگم، نقشه داشتن دین رو به ما طوری معرفی کنن که بنده طلبه سراپا تقصیر تو کل ایران اسلامی، مملکت شیعه، 10 سال دور بزنم تو مردم، یه نفر از من سوالی درباره تغذیه و بهداشت نخواهد کرد. نمونهشو بگم که چی کار کردن. ببینید الکلام یا جلال کلام نشه، داشتیم از اول که بحث میکردیم گفتیم روح بر جسم مؤثره، جسمم بر روح مؤثره. اگر جسم بر روح مؤثره، باید توصیه های جسمانی داشته باشیم تا روح وضعش خوب بشه. تو دین فراوان هست، من طلبه بلد نیستم چون تو حوزه بهم یاد ندادن، ولی اینکه تو روایاتمون هست. بعد تو روایاتمون گفته شده بقیهش هم خودت برو بفهم. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن که آقا در قرآن همه علوم هست غیر از طب. حضرت فرمود یه جمله هست تو قرآن که تمام طب داخلشه، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، به این آیه اشاره کردن، فرمودن که این تمام طب درش هست. خب ما کار متفقهانه و مفسرانه باید انجام میدادیم، به تفسیر میپرداختیم، نپرداختیم، بلد نیستیم، یعنی ما این بخش از دین رو بلد نیستیم. خیلی از مردم هم این توصیه های دینی رو که اولا برو طبیب خودت بشو، ثانیا منم چند تا به عنوان دین به تو توصیه طبی دارم، توصیه تغذیه دارم، اینا رو بشنو، نداریم اینا رو. خب اینا وضعیت بدی برای فرهنگ ما ایجاد میکنه. وقت در سبک زندگی ما هیچ وقت مراعات هایی از این قبیل نیست. شما ببینید در بسیاری از موقعیت های خاص عبادی برای ما دستورات جسمی، دستوراتی در طب و تغذیه قرار داده شده. روزه که یک عبادت فوق العاده است، کاملا یک موضوع جسمانیه. بعد میری تو عید فطر، شما کی باید خرما بخوری؟ به ما دو تا توصیه شده، یکی این که به هر حال برو وضع جسمی خودتو بشناس، تا 40 سالت بشه باید پزشک خودت بشی. دوم این که خود دین هم یه سری توصیه ها داره. هر دو شما ترک کردیم. طبیب خود بودن رو توصیه دین نمیدونیم، توصیه های طبیبانه دین رو هم که مربوط به جسم میشه رو نشنیدیم و بلد نیستیم. ما نمیدونیم، ما اینا رو بلد نیستیم. چرا اینجوری شده؟ کار کردن 500 سال اول اسلام، بگو چیزی حدود 600 سال اول جهان اسلام به طور خاص روی این موضوع کار شده. 1000 سال هم این وسط ول کن، حدوداً تو این 1000 سال هم قدرتی نبوده اصلاح بشه. بعد از بعثت نبوی و غربت علوی در اون حاکمیت محدودش، تو جمهوری اسلامی یه فضای ایجاد شده ما یکمی بفهمیم چه خبر اصلا عالم. حالا دقت کنید، من یک روایت تاریخی بگم. علامه عسکری رضوان خدا بر او باد کتابهایی دارن که در این کتابها تحریفهایی که در دین صورت گرفته رو قشنگ توضیح میدن. یکی از کتابهای ایشون نامش 100 صحابی ساختگی است. یعنی ثابت میکنن، توضیح میدن با اسناد برادران اهل سنت و اسناد شیعیان که آقا 100 صحابه ساختگی داریم، مثلا یه همچین آدمی وجود نداره. ازش نقل میکنن که پیغمبر اینو فرمود. یه کتاب دیگه ایشون دارن نقش ائمه در احیاء دین، که ائمه هدا چه مبارزه‌ای میکردن با انواع تحریفها. من یه نمونه از این تحریفها رو به شما میگم. این که مؤمنین توصیه دینی نمیدانند این موضوع را که برن طبیب بشن برای خودشون، اینو توصیه دینی نمیدونن، این مال اینه. من ریشه‌شو دارم به شما میگم. همینجوری کلیشو گفتم، حالا دقیقشو ببینید. اینم یه نمونه‌شه ها، نمونه های فراوان دیگه هست. نمونه‌شو ببینید. پیامبر گرامی است، این روایت جعلیه. اینا 500 سال حاکمیت داشتن، 1000 سال هم آثارشون وجود داشته، تازه تو جمهوری اسلامی سر از زیر برف در آوردیم بیرون. خب روایت جعلی رو گوش بدید که ببینید اینا شعار نیست که ما داریم میدیم، تحلیل نیست که داریم میگیم که بخشی از دین عمدن مورد غفلت قرار گرفته، کتمان شده. خدا لعنت میکنه در قرآن کریم کسانی رو که الذین یکتمون ما انزل الله. ببینید چه زحمتی دشمنان ما کشیدن. ما در مقابلش چیکار کردیم؟ در روایت جعلی میگه که پیامبر گرامی اسلام اومدن اطراف مدینه. حالا اون موقع چند سالشونه پیغمبر اکرم؟ حدود 60 سالشونه دیگه، درسته؟ اومدن حالا بسید 55 سال. یه آدم معمولی توی مدینه 55 سالش باشه داره زندگی میکنه، اینا رو نمیدونه؟ میگه اومدن پیامبر سوال کردن که چیکار دارید میکنید این درختای خرما رو، نخلای خرما رو؟ گفتن آقا گرد افشانی داریم میکنیم. نخل خرما میدونید ماده و نر داره، گرد افشانی بکنن بهتر بارور میشه. یه مقدار طبیعی ممکنه با باد و اینا گرد افشانی بشه، یه مقدار دیگه خود کشاورزا کار میکنن.
خب از قدیم چی شده انسان اینو فهمیده؟ اینم شاید ناشی از تعلیمات انبیا باشه، یا بالاخره هر کی فهمیده خدا خیرش بده تو خرمات نتیجه شد. پیامبر نمیدونه اینو، در شهر خرما زندگی میکنه نمیدونه. روایت جعل کردن، میپرسه چی کار میکنید؟ گرد افشانی میکنید. نکنید این کار رو. میگن یا رسول الله اگه نکنیم این کار رو خرما نمیده. من میگم نکنید، اونا دیگه گرد افشانی نمیکنن. سال بعد خرماهای مدینه ضعیفه، میفرماد خرماهاتون کو؟ میگن آقا شما گفتی گرد افشانی نکنی، اصلا خرمامون پوسید رفت. نعوذ بالله. بنابراین این روایت جعلی، رسول خدا برمیگردن میگن چی؟ میگن شما در امر زندگی دنیا از من داناتری، در این زمینه ها به حرف من گوش نکنید. ما این روایت جعلی رو در سیره خودمون جاری کردیم. بارها بنده در محافل مختلف عرض کردم، الان یک مدرسه علمیه توی تهران ما یه مدتی تأسیس کردیم، بعضی وقتها از بعضی از دوستان دعوت کردیم آقا بیاد یک کمی طب سنتی هرچی بلدید به اینا یاد بدید. ما که بلد نیستیم، ما فقط مدرسه زدیم، ولی یه مقدار آناتومی، فیزیولوژی، یک کمی اینا بفهمن، حالا به هر شیوهی هست. بدون این چیه این؟ فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذاش نگاه کنه. ما تنها جانوران عاقل و باهوشی هستیم که غذامونو میتونیم خراب کنیم. گوسفندا این کار نمی کنن، گربه ها این کار نمی کنن. فلینظر الانسان الی طعامه، نه فلینظر الحیوان الی طعامه. حیوان نمیخواد نگاه کنه، اون غریزی، اونی که باید بخوره میخوره. غریزی زنبور میره سراغ، فرمان ما بهش وحی کردیم چی کار بکنه، ولی ما باید چی کار کنیم؟ به صورت غریزی راه پیدا نمی کنیم. خب پس چی میشه؟ اینجوری شده که ما یه زندگی اینچنینی پیدا کردیم. اتفاقا حالا از علامه عسکری یاد کردم، چون دقتهای اینچنینی داره، کتاب به شما معرفی کنم، برید 100 تا دیگه از این نمونه ها بخونید، بعد ببینید که چرا حوزه علمیه به طب کار نداره. چرا کار نداره؟ حالا حوزه های قدیم ما یه مقدار بیشتر، بالاخره حکیم اگه بود فقیه هم بود، حکیم اگه بود، حکیم در طب، همین قانون و شفا، کتاب های بوعلی سینا یه نمونه است دیگه. یعنی کسی عالم میشد همه رو عالم میشد دیگه، اصلا اینا همافزایی دارن، هم افزایید. من به مطلبی را در محضر علما هستیم، کسی علم اخلاق یاد بگیره، علم سیاست یاد نگیره، تقریبا تو مایه های حماقته. یعنی اصلا شاکله روحی و فکریش میزنه تو مایه های آدم های تعبیر بد به کار نبره. نمیشه آخه اینا رو ازم جدا کرد، نمیشه اینا رو ازم جدا کرد. جسم و روح در همدیگه تأثیر دارن. بنده از اطباء محترم تقاضا میکنم، به من میگن که آقا ما حالمون خوب نیست، چرا؟ میگه من بدبینم به همسرم، میگه من منفی بافم، میگه من دوز حسادت و حساسیت های اینچنینی بالا رفته، من اصلا خیلی چیزا، حال عبادت ندارم. میفرماد عدس بخور اشکت زیاد بشه. حاج آقا ما فکر کنیم باید این کلاس اعتقادات، نه خیلی عدس هم مؤثره. میفهمد هر موقع دلت گرفت برو لباس تو در بیار بشور بپوش. این چیکار میکنه؟ و اون لنگ دنیا باید بیان بگن انرژی منفی میره تو لباس، تو اینه که میشوری آب مثلا چیکار میکنه؟ جسم ما بر روح ما تأثیر داره. خب روح هم روی جسم تأثیر داره، معلومه روح بر جسم تأثیر داره. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن، لذا وقتی میگیم روح بر جسم تأثیر داره، ذکر در جهت مداوای بیماری ممکنه مؤثر باشه، ولی ما بلد نیستیم، من خودم بلد نیستم این چیزا رو. کار میخواد، بعد آدم بره دقت کنه ببینه چی آقا چی میشه بالاخره. این ذکر بسم الله موقع ذبح روی ذبح روی این ذبیحه چه تأثیری داره؟ من والا ثباتشو ندارم. روح بر جسم اثر داره. امیرالمومنین علی علیه السلام ازشون پرسیدن که شما در خیبر رو با زور بدنی خودت کندی یا زور روحی خودت؟ ایشون فرمود من با زور روح خودم این کارو کردم. این واقعا اراده. بعد داره تو روایت میفرمایند مؤمن قدرت بدنش، روایت عجیب. من حالا میخواستم این روایت ها رو آورده بودم یکی یکی از رو بخونم، چون بعضی هاش اصلا باور آدم نمیاد که واقعا اهل بیت اینجوری ورود کردن. میفرمایند مؤمن قدرت و نیروی بدنیشو از نیتش میگیره نه از غذا. تأثیر داره. سردیش کرده چی بهش بگیم الان؟ یعنی با چه نیتهایی گرمیش بکنه؟ میشه دیگه. اینو اطباء هم اینا رو باید یاد بگیرن. یعنی ما گفتیم اطباء شما برید کنار ذکر نگید، اینا هم گفتیم ذکر یا شما برید کنار طبابت نکنید. روح و جسم بر یکدیگر تأثیر دارن. حق نداره مثلا میگه که عجب آدم بی ایمانی، دیدی عصبانی شد چه فوشی داد. نه آقا، این به خدا آدم بی ایمان نیست، ایمانش از تو هم بیشتره. اگه تو فوش نمیدی تو اصلا فشار خون نداری، تو اصلا بی حالی هستی، سیب زمینی هستی، اتفاقا سیب زمینی هم زیاد میخوری. یه کلماتی تو حکمت آمیز هست تبدیل میشه به ضرب المثل. حالا اطباء بهتر، ما اینا رو همه رو شنیدیم، ما تخصص نداریم. سیب زمینی چقدر سرده به ما اصلا، بعضیا برای بیماری همون میگن اصلا چون کلا نخور. ما شنیدیم، ما وقت نگید فلانی نسخه نوش، الان ممکنه آقایون بگن نه اینجوری نبود، برای این ورش رو میگفتیم، ما اینا رو به عنوان شنیده داریم میگیم. آدم بیرگ رو میگن سیب زمینی، اینا واقعا یه حساب کتابی داریم، واقعا تو سیب زمینی این هست و مثل یه صفات ژنتیک انگار منتقل میکنه. روح و جسم بر یکدیگر تأثیر دارن. عرضم رو تمام بکنم و این تأثیرات رو ما باید مراقبت بکنیم. مثالی که داشتم میزدم این بود، میگه این عصبانیه و این بیدینه، بعد بهش هم میگن چون تو این فوش های فامیلی رو دادی دیگه اصلا دین نداری، بیا برو، بیا برو جهنم. درسته؟ ولی به خدا بیدین نیست، دینش بیشتر از اونیه که فحش نمیده. خیلی حرف تو این زمینه ها هست. طرف شهوترانه، گناه های شهوانی زیاد داره. خدا شاهده من که طبیب نیستم، معتقدم تغذیهش عوض بشه تعادل پیدا میکنه. امام رضا علیه السلام یه گراهایی به ما داده، ائمه خدا همیشه کارشون اینه، اصلا یه گراهایی به آدم میدن. میفرماید نبین یه کسی گناه نمی کنه، گولشو نخور، شاید عرضه نداره گناه بکنه، اصلا این کاره نیست. اگه دیدی کسی عرضه داره گناه نمی کنه، گولشو نخور، شاید این گناه رو دوست نداره انجام بده، یه گناه دیگر رو دوست داره انجام بده. خب چی میشه آدم این گناه رو دوست نداره یه گناه دیگر رو دوست داره؟ بعضی وقتا ربط به فیزیک آدم داره، بعضی وقتا ربط به ژن آدم داره، حالا صفات ژنتیک. این نباید آدم محکومش بکنی. بعد میدونی یه عالم اخلاق، تو رو خدا این عرض منو توجه کنید، من دیگه نمیدونم انگار رفتم تو حوزه علمیه دارم صحبت میکنم، اینجوری شده الان بحث ما، عذرخواهی میکنم. یه عالم اخلاق از مزاجها خبر نداشته باشه، بعد حکم بکنه در مورد مردم، این فلان فلان شده، دیدی نمازشو اول وقت، بابا این آدم بیقراریه، هیچیش اول وقت نیست، این گای اول وقت میخونه نمره 100 میگیره. بعد یکی دیگر رو نگاه میکنه، ماشاءالله همیشه سر وقت نماز میخونه، ببین این دستشویش هم سر وقته، همه چیش لامصب سر وقته، این اصلا به فیزیک بدنش ربط داره، همه چیز سر وقته. اینقدر آدم ها رو الکی گنده نکن. ببین یه عالم اخلاق، مزاجا رو نشناسه الکی آدم میفرسته جهنم، آدم میفرسته بهش. هیچ آدم نابود میشه. بچه‌تون یه وقت پیش این عالم نگذارید. بچه بیحال شما که عرضه گناه کردن نداره، یه نگاهش میکنید به به چه بچه خوبی، به به خراب میکنه، به فاسد میکنه بچه‌تون. بچه‌تو پیش این عالم اخلاق نفرست. بچه دیفی از دیوار راست میره بالا و چند نفر رو میزنه و اصلا این بیقراریش مال وضعیت تغذیهشه، از قیافش. گفتم ما با این که مریضیم طبیب نیستیم دیگه داریم کم کم این چیزها رو میفهمیم، مال قیافشه به خدا، که این بیادب نیست، این بیقراره، وضع جسمیش اینجوریه. اینو بفرست پیش اون عالم. نه این بچه تو آدم شدنی نیست، ببرش. اه اه این بابا خیلی آدمه، قاطی کردی شما. خیلی دقت کنید تو این مسائل عجیب و غریبه به خدا قسم. خدایا به ما توفیق فهم دین کما هو و حق و عنایت بفرما. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا اطباء هم بیان روزه بخونن خوب میشه ها. تنش زدایی کردن بر اساس اون روایت دیگری که اندوه ها رو از دلتون بزدایید با شستن لباساتون و پوشیدن دوباره شون. شب عاشورا به یارانشون دست دادن، لباساتون رو برید بشورید دوباره بپوشید. حتما یه آثاری داره، میشه نداشته باشه، حتما یه آثاری داره. اهل بیت فرمودن غذای عزادار گوشت آورده بودن، فرمود ما عزاداریم، غذای عزادار گوشت نیست. این تو کربلا مثلا گوشت نباید بخوری، مکروهه. نباید مطلق نیست، مکروه. حالا این که بعد فرمودن غذای عزادار برای ما بیارید. گفتن چی بیارید؟ فرمود عدس بیارید مثلا، یا چیزای دیگه هم شاید فرمودن، الان یادم نیست. غذا رو تغییر میده. خیلی نکات داره. انشاءالله ما طلبها اول اصلاح بشیم. اگر امام فرمودن دیگه، اگر روحانی اصلاح بشود همه چی اصلاح میشود. علامه عسکری اتفاقا خیلی بدش میومد، میگفتیم روحانی. من یه بار بهش گفتم روحانیون آقا چون توبیخ کرد منو، نگو تو دیگه چرا میگی این روحانی. کشیشا اسم در آوردن، میگن کشیش روحانیه، پدر روحانیه، بقیه جسمانیان. ما هم جسمانیم هم روحانی، مردم هم جسمانی هستن. ایشون مقید بود، یعنی در حد عصبانیت ناراحت میشد. گفت عالمان دینی، بگید عالم دین، به دیگران میگید عالم طب، به عالم تاریخ، عالم جغرافی، عالم چیز دیگه. گفت عالم دین بگید، روحانی نگید. اثر داره ایشون میگفت، میگفت اثر داره. میگی روحانی دیگه طرف فقط بر روح حرف میزنه. خیلی یادش بخیر، امشب یکی دوبار یاد ایشون کردیم. بریم کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله که تو رو به خاطر همین حرفا کشتن. اگه شما میرفتی مسجد میگفتی من با دنیای شما کاری ندارم، کسی هم با ابدان مطهر شما کاری نداشت. شما می‌خواستی دنیای درست و خوب برای ما درست کنی. اگه شما می‌گفتید من فقط به نمازتون کار دارم، حسین کسی تو رو نمی‌کشت، کسی با تو کاری نداشت. یکی از بزرگترین مصیبت‌های ابا عبدالله الحسین، امشب روزه بخونم براتون، می‌خوام این جلسه انشالله بگیره با این روزه، یعنی یه روزه‌ای که امام حسین هر لحظه به خدا مقرب‌تر می‌شد. این مصیبت های بزرگ رو تحمل کرد، همش مخلصانه، همش سنگین. چی میشه امام حسین هر لحظه نورانی تر میشه. اولیای خودم رشد میکنن دیگه. وقت هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدن. بریم سراغ آخرین مصیبت های امام حسین، یعنی اونا سنگین تره. مردهایی که تو جلسه نشستید، این روزه رو برای شما میخونم، بانوان محترم شاهد باشن و عشق بریزن. سکینه دردانه، دختر ده دوازده ساله ابا عبدالله الحسین،
اومد صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون به حرم جدمون حسین، جدمون پیغمبر، بعد برو. ما رو کجا داری تنها میذاری؟ انشالله هیچ وقت توی بیابونی گیر نکنی، دخترت بیاد بگه بابا منو تنها نگذار. این نامرد ها الان یورش میارن به خیمه ها. امام حسین فرمود آخه عزیز دلم اگر صیاد آزاد میگذاش پرنده از لانش آواره نمیشد. کشتن حسین فاطمه رو، آوارش کردن. برای چی؟ برای اینکه میخواست دنیای مردم رو درست کنه. همین، به همین سادگی. و الا اگر به دنیا کاری نداشت مثل حسن بصری، حجاج ابن یوسف ثقفی سر می برید این آب خوردن. با حسن بصری کار نداشت. حسن بصری می گفت تو جلسه ما از سیاست حرف نزنید، ما فقط از خدا حرف می زنیم. اگر امام حسین می خواست فقط از خدا حرف بزنید کسی نمی کشتش. با حسن بصری چی کار داشتن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صدا زد عزیز دلم اگر صیاد آزاد میگذاشت پرنده مگه از لانش آواره میشد. به نظرم سکینه دردانه رو رو زمین گذاشت، برگشت به زینبش یه نگاه کرد، زینبم جان تو جان این بچه ها، مراقبت کن از اینها. امام زین العابدین میفرماید عصر روز 11 فرمان ملعونین رسید، اهل بیت رو به عنوان اسیر وردارید بیارید. عمر صد دستور داد که به سربازان منحوسش برید این بچه ها رو سوار کنید. تا اومدن به سمت بچه های حسین، زینب کبرا یک فریادی زد کنار برید اینها حرم پیغمبرن. امام زین العابدین میفرماید تا پایان سفر سربازها از ترس زینب جرأت نمی کردن طرف بچه ها بیان. اون نهیبی که زینب کبرا زد و با این نهیب حیدری خودش محافظت کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.